دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت و خبر ساعت 21 و در ادامه شبهای فرهنگ رو میشنوید. امیدوارم که با همون همراهی کنید. سعی کردیم که لحظاتی سرشار از هنر، فرهنگ، ادبیات و معنویت رو براتون تدارک ببینیم. در ادامه هم با همون همراه باشید. قرار هست به سراغ همون راز محتشم و اون شعر مشهور بریم.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه،
باز این چه شورش است، باز این چه
شورش است که در خلق عالم است.
راز محتشم،
راز محتشم.
کم کم هر شهر و روستایی پیرن مشکی محرمش رو به تن میکنه و حال و هوای هر کوی و برزن حسینی میشه. تا گوش کار میکنه صدای طبل و سنج و زنجیره و چیزی نمیشنوی جز دودمه های یا حسین هیئت ها و دسته های عزاداری. چشمم میخوره به پرده نویسی ها و پوسترها و نگاره های شهر. پارچه های سفید و سبز و سیاهی که یه دو بیتی مشترک روی همشون نقش بسته و بر خوشنشین عمارت ادبیات پایداری مثل چراغ لاله پرفروغ می درخشه. دو بیت از ترکیب بند عاشورای محتشم کاشانی، پدر مرثیه سرایی ایران، کسی که توی تقویم اولین روز محرم هر سال بزرگ داشتشه، همون کسی که سروده باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. نمیدونم چشم و گوش من روی این شعر حساس شده یا این شعر توی ذهن دیگران هم همین اندازه پررنگه.
آقا سلام، توی این شعرهایی که برای محرم وجود داره آیا شعر خاصی هست که توی ذهنتون موندگار شده باشه؟
باز این چه شورش هست خواهم بخونه واقعا حوز به آدم دست.
به نظرتون راز موفقیت محتشم کاشانی تو سرودن این شعر چیه؟
فکر کنم از دلش در اومده واقعا از عمق وجودش شعر رو گفته.
حفظ هستید بخونید بخششو؟ یه بیتشو چی؟
باز این چه شورش هست در خلق عالم هست، باز این چه نوحه و چه عذاب چه ماتم هست.
میخوام ازتون بپرسم که میون اشعار و حالا ابیات محرمی و عاشورایی کدوم شعر به دل شما نشسته؟
حقیقتش چند وقت پیش یه شعر از حافظ شنیدم، به نظرم خیلی قشنگ بود. اگر به خاطر داشته باشم میگفتش که رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت.
بسیار هم عالی. پس این شعر حافظ در جان شما خوش نشسته. باز هم شعر خاطرتون هست برامون بخون از محرم؟
خب شعر معروفی که واسه محرم هستش یه شعر از محتشم کاشانیه که حالا خیلی یادم نمیاد.
آیا شعر خاصی از اشعار عاشورایی تو ذهنتون هست؟
اشعار عاشورایی باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. بله این شعر.
برشم این شعر رو میدونید مال کیه؟
محتشم کاشانی.
محتشم به نظرتون چرا این شعرش انقدر به دل نشسته؟ نظرتون چیه درباره این شعر؟
از اعماق وجودش این شعر است.
اولین شعری که درباره ماه محرم تو ذهنتون میاد چیه؟
یا حبیبی یا حسین، نور عینی یا حسین.
بسیار حمالی. این شعر محتشم کاشانی رو شنیدین میگه باز این چه شورش است؟
دارم.
یعنی اشعاری که شاعرای مختلف برای محرم سرودن کدوم شعر همیشه تو ذهن شما هست؟ اگه یه بیت بخواید بخونید.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، گر خانمش قیامت کبرا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است.
بسیار هم عالی، درود بر حافظه شما. این شعر از کیه؟
هشام کاشانی.
بله. حالا چرا من الان از خیلی‌ها گزارش گرفتم، خیلی‌هاشون گفتن بازین چه شورش است، به نظر شما رمز محبوبیت این شعر در بین مردم چیه؟ چرا این شعر، این همه شاعر اومدن شعر سرودن؟
رمز محبوبیتش به خاطر همون ابا عبدالله حسین و اون اخلاص و اون توجهی به خدا و اون قیامی که لله بوده، اینکه آیه قرآن میگه انتقوم لله مسلم به خدا، برای خدا قیام کنید، و اون شعری که از دل براید لاجرم بر دل نشیند، اون اخلاص.
مردم که گفتگو می کردم به چهره که بعضی ها نمی خورد که خیلی اهل شعرخوانی باشن، اما باز هم توی حرفاشون می گفتن یه محرمه و یه شعر محتشم، با این استدلال که محتشم کاشانی این شعر رو با اخلاص سروده، واژگانش رو با قلم قلب و دوات عشق نوشته، نه به قول ادبیاتی ها بر وزن مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون و پیاده سازی بحر عروضی مزارع مسمن اخرب مکفوف محذوف. دارم به این فکر می کنم که مگه اخلاص آدم ها قابل دیدنه؟ از کجا میشه فهمید یه شاعر با اخلاص شعر گفته و یکی دیگه نه؟ رو چه حسابی میشه گفت یه شاعر از ته دل شعر سروده و قافیه و ردیفش از دل بر اومده و یه شاعر دیگه با چینش وزنهای عروضی و قواعد دقیق شعر گفته؟ داشتم با همین دو تا چهارتاهای ظاهری شعر محتشم رو بررسی میکردم، اما خب به نتیجه مناسبی نمیرسیدم. این شد که راز محبوبیت محتشم کاشانی رو از خانم دکتر لیلا امیری، استاد دانشگاه و معلم مدارس شاهد، پرسیدم.
محتشم کاشانی شاعر قرن دهمه که تقریبا همزمان با شاه طهماسب اوله. میدونیم که در زمان صفویان شیعیان پروبال پیدا میکنن و بست و گسترش بیشتری پیدا میکنن و از نظر ادبی هم ما میبینیم که ادبیات شیعی خیلی گسترش پیدا میکنه. در مورد این شعر یه دو تا نقل متفاوت هست. بعضیا میگن که برادر محتشم فوت میکنه، بعضیا میگن فرزندش فوت میکنه. بعد این بسیار ناراحت بوده، بسیار گریه میکرده، شب توی خواب حضرت علی رو میبینه که حضرت علی بهش میگه که در رسای برادر خودت، حالا یا مثلا در رسای فرزند خودت انقدر داری مرثیه میگی و سوگواری میکنی، ولی در رسای فرزند من حسین من که اونجوری به شهادت رسید هیچی نمیگه. وقتی بیدار میشه به طور خیلی حماسی این شعر رو شروع میکنه و اولین کوبه هایی که میزنه تو همون مصرعهای اول آنچنان مخاطب رو جذب میکنه که مخاطب فقط میخواد بدونه که این شعر در مورد کیه، چیه، چه اتفاقی افتاده و همراه میشه، همسون میشه با شاعر. همون اول که میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، کوبه شدید، یک حماسه خیلی شدید رو داره شروع میکنه و مخاطب ناخواسته میخواد بدونه که خب بعدش چی شده. بعد میگه بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است، یعنی اینقدر این مصیبت بزرگه، اینقدر عظیمه. از اونجایی که خودش داغ دیده است، یه حس درونی، یک داغ درونی داره که اون رو میاد تو شعرش متبلور میکنه، یعنی همراه با احساس 100% درونی خودش میشه که چقدر سخته، چقدر غمباره که آدم فرزندش رو از دست بده، چقدر غمباره که آدم برادرش رو از دست بده و اونم با اون شرایط تو اون فضا. و اون وقت این شعری که از دل بر اومده خب لاجرم بر دل میشینه. بعد آخر شعر که میرسه یهو به این نتیجه میرسه که این داغی که من دیدم در مقابل اون داغی که اون دیده که چیزی نیست، تازه زبان من اصلا گویای این همه داغ، این همه مصیبت، این همه ناراحتی نمیتونه باشه. بعد یهو به خودش میگه خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد. خاموش محتشم که از این حرف سوزناک مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد. خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد. یعنی انقدر این مصیبت بزرگه که اصلا نمیشه بیانش کرد. چجوری میشه همه این مصیبت رو، همه این اندوه رو در قالب کلمات ما بخوایم بیانش کنیم؟ و این میشه که شعر محتشم روی تمام این برگ نوشته ها، روی این پارچه نوشته ها در تمام نقاط مختلف عالم داره میچرخه و همراه میشه با عزای امام حسین و خوانده میشه و مردم با این شعر اون داغ درون خودشون رو میتونن به نمایش بذارن، میتونن بیشتر بیانش بکنن، بیشتر به تصویر بکشن و احساس بکنن که حرف دلشون داره زده میشه.
تا الان میشه به این نتیجه رسید که عنصر عشق و حالت واسوختگی محتشم روی واژه به واژه سرودش تأثیر مستقیم گذاشته. اگه بخوایم شعر محتشم رو از نظر سبکی و ظرافت‌های ادبی بررسی کنیم، احتمالاً به نتیجه محکم‌تری درباره این شعر میرسیم. پس راز محتشم رو از دکتر ژیلاد بزرگی از استاد دانشگاه فرهنگیان تهران پرسیدم.
از نظر شخصیتی وقتی ما می‌خوایم شاعران رو بررسی کنیم، می‌بینیم اونی که هنرمند تره و خلاق‌تر هست و در واقع یک نبوغ ادبی داره خیلی خاصه در بین شعرهای دیگه و همین باعث شده که در تاریخ ادبیات ما باقی بماند، مثل حافظ، مولانا و دیگران که محتشم کاشانی هم میبینیم که جز این دسته بوده. بحث عشق، اعتقاد و باور دینیشون هست به آقا امام حسین و اهل بیتیشون. بحث بعدیش باز از بود شخصیتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، این هستش که عزاداری ها و سوگواری هایی رو که ایشون درش حضور داشته و دیده است بسیار بر روش تأثیر گذار بوده و اون عاطفه شعری که نیازمند انگیزهی بوده در ایشون برانگیخته شده است. اما مهمتر از همه اینها اون مخاطب شناسی قوی هستش که محتشم کاشانی داره. زبان مردم خودش رو میشناخته، بحث مسائل عاطفی، مسائل روحی، اینها رو باش آشنا بوده و همین خاطر ما میبینیم این مجموعه از نظر فردی و شخصیتی باعث شده که شعر ایشون متفاوت باشه. مطلب دیگه در مورد زبان و ساختار این ترکیب بند هستش، یعنی علاوه بر ابعاد شخصیتی ایشون ما میتونیم از بعد ساختاری بهش نگاه کنیم. انتخاب واژه ها که بسیار ساده و روان و قابل فهم هست، چینش به جا و درست کلمات، حتی آرایه هایی که استفاده کرده، صنایع ادبی بسیار ساده است و زبانشون هم یک زبان تأثیرگذاری هست. مجموعه این کلماتی که ایشون انتخاب کرده و چیده است در کنار همدیگه بهش یک روح داده. این روح و جان واژه های ما همون بحث روح حماسی هستش که از حماسه عاشورا به ودیعه گرفته و استفاده کرده.
باز این چه شعور شد، باز این چه شعور شد، گرم خلق عالم است. باز این چه شعور شد، باز این چه شعور شد، گرم خلق عالم است. باز این چه نوه و چه
Bye.
از اونجایی که قطعا من اولین نفری نیستم که میخوام به محتشم بپردازم، پس به ذهنم رسید بین جستارها و مقاله های نوشته شده گشتی بزنم و با زاویه دید صاحب نظرهای این عرصه بیشتر و بهتر آشنا بشم. بین مقاله های نوشته شده درباره محتشم کاشانی عناوین جالبی پیدا میشه، مثلا صور خیال در اندیشه های شعری محتشم، فرهنگ عامه در اشعار محتشم کاشانی، بررسی جنبه های ادبی در مرثیه که محتشم و مفهوم درد از دیدگاه محتشم کاشانی. اگه محتشم رو به خاطر داستان هایی که دربارش میگن یه شاعر دردمند بدونیم، میتونیم تأثیر این عنصر رو روی نوع سرودن و نحوه بیانش به خوبی ببینیم. آقای کریم پسندی سال 97 توی مقاله که مفهوم درد از دیدگاه محتشم میگه، این درد با دردهای نازل و فردی و جسمانی فرق میکنه و در واقع درد اشتیاق و فراق و در واقع درد دینه. دردی که محتشم ازش حرف میزنه مبنای حرکت در این عالم، نه مایه نابودی و هلاکت. در حقیقت شوق طلبیه که از احساس نقص پدید میاد. حالا که مختصات شعری محتشم کاشانی بیشتر دستمون اومد، خب چند کلامی هم بهره مند شیم از صحبت‌های دقیق دکتر احسان رسولی، مؤلف کتابی در زمینه عرفان در ادبیات فارسی و استاد دانشگاه.
خب محتشم لقب شمس و شعراست. در زمان شاه اسماعیل و احماسه و حتی شاهان هند ایشون زندگی میکرده و مداحی اونها رو هم انجام میداده. قصاید مدحی ایشون مطرح هست تا مداحی اهل بیت. نکته دیگر این هست که ایشون آثارش در 5 تا کتاب جمع‌آوری شده که به نام سباییه، یعنی اشعار دوران کودکی، یا شبابیه که دوران جوانی هست، و شیبیه که مال دوران پیریش هست، دلالیه و نقل عشاق. البته 2 تا کتاب دیگه هم به ایشون منسوب هست که در مورد معماها و آثار دیگه هست. ایشون پیرو انوری است در قصاید مهمی که داشته. خب در سال 996 یعنی قرن 10 متوفا شده و شاعر قرن 10 هست، ولی اشعارش نگاهش به قرن 6 مثل اشعار انوری هست. قرن 6 هجری رو نگاه می‌کرده، با توجه به اون از قصاید انوری پیروی کرده و استقبال کرده. شعرا و نویسندگان به اون لقب خاقانی ثانی میدن به خاطر قصاید زیبا و رسای او. خب خیلی افراد رو دیدیم که در خواب و رویاشون دیدن که در مجلسی که پیامبر یا ائمه نشستن، از محتشم خواسته شده که همین 12 بند رو، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است رو بخونن در اون مجلس که مثلا همه توجه بکنن. خب دلیل دیگر این میتونه باشه که این شعری که گفتیم در زمان جناب محتشم این قرن 10 سروده شده، کاربرد زیادی در مراسی، در نوحه ها و اشعار زمان عزاداری در واقع بیان شده، و این کاربرد زیاد اونها باعث شهرت زیاد این 12 بند شده در هم میان شیعه و هم بعضی از اهل سنت. خب نکته دیگر میتونیم بگیم که در این شعر و این 12 بند که طولانی هم هست، جناب محتشم کاشانی هم از تاریخ استفاده کرده و هم از احادیث شیعه بهره برده و از مقاتل معروف شیعه خیلی به جا استفاده کرده و در واقع میخوان بگیم که مستند هست به خیلی از اقوال مهم و به جا مونده از امامان ما و حالا یا مقاتلی که بعد از واقعه عاشورا بیان شده. این استنادها و در واقع نقل قولهای مستند و محکم میتونه دلیل این باشه که این شعر به شهرت برسه و آوازه زیادی پیدا بکنه.
سعدی میگه علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد، مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدارا. میشه گفت محتشم کاشانی این ترکیب بند رو با خود امام حسین معامله کرده، برای همینه که عیار این شعر انقدری بالا رفته که بعد گذشت چند قرن روی لب خیلی جاریه و بر پرده نگارهای عاشورایی نقش بسته شده. توی این شعر محتشم هم کشش وجود داره و هم کوشش، هم ارزش‌های والای ادبی و عشق و اخلاص، هم زیورها و آرایه‌های ادبی و هم حزن و درد معنوی. به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، معاون میراث فرهنگی کشور، از سبت محتشم خانی یعنی مرثیه خانی به سبک محتشم کاشانی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر دادن. شعر محتشم کاشانی، پدر مرثیه سرای ایران، با ساوی از زبان حال تک تک عاشقان امام حسینه و به راستی کدوم جمله و شعر و معنی و معنا متناسب تر از این که بگیم؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است، گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز عام که نامش محرم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. خیلی متشکرم که در مستند راز محتشم با من عارفه فتحی همراه بودین. خدا یار و نگهدارتون. یا علی.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است،
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی. سلام به شما شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. تو این فرصت کوتاه میخوام برای شما از مردم و محیط زیست بگم. مردم مهمترین سرمایه اجتماعی، معنوی و مادی هر کشورند. به تعبیر پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم، مردم مثل معادن طلا و نقره‌اند. البته معادن دیگه‌ای هم داریم که در جای خودش ارزشمندند، از معدن اورانیوم گرفته تا معدن شناموسه و سایر عناصر تناوبی جدول مندلیف. به قول مرحوم دکتر عمرانی از اساتید برجسته محیط زیست، ایشون میفرماید که همه راه‌ها به اذن الله به مردم ختم میشه و این برگرفته از اون ضرب المثل معروف اروپاییاست که میگه همه راه‌ها به روم ختم میشه. مردم، امت، ملت، ناس، جمهور و توده اسامی مختلف برای انبوه انسانایی هن که توی جامعه زندگی میکنن. سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی یا NGO معمولا مجوز خودشون از فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور میگیرن. سازمان‌های مردم نهاد باید غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه باشن. هنر سازمان‌های مردم نهاد جلب اعتماد مردم، شفافیت، صداقت و اخلاص و در این صورتی که از کمک‌های معنوی و مادی مردم در نیل به اهداف محیط زیستی بهره می‌برند. محیط زیست هر محیطی که تو اون زندگی می‌کنیم. محیط زیست هواییه که توش داریم تنفس می‌کنیم که این روزا هوایی خوبی نداریم. آبیه که داریم می‌نوشیم و نباید آلوده باشه. خاکیه که روی اون کشت و کار می‌کنیم و اگر همین خاک نباشه نون خوردنمون هم نداریم. محیط زیست یعنی موجودات گوناگونی که نسل بعضی از اونا رو به انقراضه. با این اوصاف به نظر شما آیا ارزش داره که برای حفظ محیط زیست و زندگیمون تلاش کنیم؟ سلام بر محیط زیست یعنی خداحافظی با بیماری، استرس و ناآرامی. و در پایان به قول سهراب سپهری، بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و بیاییم یه کارایی بکنیم. مثلا یه کتاب محیط زیستی بخونیم، یه کیسه زباله کمتر بریزیم زمین، یه بوته یا نهال بکاریم. اینا کارهای ایجابی و مثبتیه که میتونه به حفظ محیط زیست ما کمک بکنه.
من آمادم. بریم. 1 2 3.
منو انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه اینجایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بی.
بله
بسته دیگه آبو به من.
باشه بابا تمام الان دارم میام.
منو انتظار و کابوس تنهایی.
خواندن در حمام گران تمام می شود، جای ارزان تری بخوانید.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
اسم اینده ما حضرت زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
پشت شیشه صدا. اول شهریور 1358 در روستای جزینان از توابع شهرستانی طالقان دختری به دنیا آمد. نه نه